أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بحث ما در قاعده عدالت بود پیرامون این موضوع که چه ادله ای رو می شود پشتوانه این قاعده قرار داد. نوبتی هم که باشه بعد از کتاب و سنت و اجماع باید به سراغ عقل رفت، به سراغ عقل. از نگاه عقل آیا می شود قاعده عدل را ملتزم و معتقد شد یا خیر؟ رفقا عقل رو بر دو قسم می کنند، بسته به حکمی که صادر می کند، بسته به حکمی که ادراج می کند. به تعبیر دقیق تر عقل رو بر دو قسم نظری و عملی می کنند. اگر اونچه که به ادراک عقل در آمده است در حوزه واقعیاتی باشد که ارتباط مستقیم به عرصه عمل ندارد، حکم عقل نظری خوانده می شود. حکم عقل نظری، مثلا قواعد ریاضی، هرچند ممکن است غیر مستقیم در مسیر عمل تأثیر گذار باشند، لیکن واقعیاتی هستند که عقل اینها رو درک می کند و ربط مستقیمی به عرصه عمل ندارد. این نوع ادراکاتی که در حوزه ریاضی صورت می گیرد و عقل نظری و ادراکات نظری عقل می خواند. لیکن اگر آنچه که عقل درک نمود ارتباط مستقیم به حوزه عمل داشت، صریحاً به شایستگی انجام فعلی یا ترک فعلی می پرداخت، ممایین بقی فعله یا ممایین بقی ترکه، به حوزه این سنخ از موضوعات ورود کرده بود، اگر این چنین بود به این عقل پسوند عملی می دهند و مدرکات این عقل را مدرکات عملی عقل می خوانند. آیا می شود به عقل نظری و عملی تمسک جست برای ساختن قاعده عدالت یا خیر؟ ببینید، اگر محل مراجعه شما عقل نظری باشد، به این معنا خواهد بود که از عقل برای درک مصلحت عدل و مفسده ظلم بهره بگیریم، اینکه چه فعلی مصلحت دارد و چه فعلی مفسدت مربوط به عقل نظری است و نه عقل عملی. البته میتواند تأثیر گذار در حوزه عمل باشه و بعدن خواهیم گفت که مبنای احکام عقل عملی همین ادراک مصالح و مفاسدی است که در بخش نظری عقل صورت میگیره. لیکن به هر حال اینکه فلان فعل را مصلحتی است یا فلان فعل را مفسدتی ارتباط مستقیم به حوزه عمل ندارد، نامستقیم در این حوزه. نمیگوید چه عملی شایسته انجام است، چه عملی شایسته ترک، بلکه صرفا از مصالح و مفاسد اعمال سخن میگوید. اگر از این حیث در بحث ورود بکنیم، قضیه از این قرار خواهد بود که عدل واجد مصلحت است و ظلم واجد مفسده. عدل واجد مصلحت، ظلم واجد مفسده. بر مبنای عدلیه، عدلیه کیانند؟ امامیه و معتزله. بر مبنای عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکام، تابع ملاکات، به تعبیری ملاکات موجود در متعلقات احکام. و این جهت اگر ما به مصلحت عدل راه یافتیم در فعلی، می شود گفت متناسب با این مصلحت این فعل محکوم به حکم خواهد بود، همونطور که اگر به مفسدت ظلم در فعلی راه یافتیم اینجاست که می شود این فعل را محکوم به حکمی متناسب با این ملاک، یعنی با این مفسده دانست. رو این جهت از طریق عقل نظری به مبحث ورود می کنیم. خب اینجا قدری باید خدمت عزه توضیح بدم تا انشاءالله ابهامی در بحث نمانه. دوستان اگر قرار باشد بر مبنای ملاکات به احکام راه پیدا کنیم، به این نحوه کشف که کشف معلول به واسطه یک کشف علت است، اصطلاحاً چه گفته می شود؟ کشف لمی. این هرگاه علت شما رهنمون به معلول کند، کشفی که رخ داده از کشف لمی است. در حالی که اگر عکس این قضیه رخ دهد، یعنی معلول باشد که شما رو به علت هدایت کند، کشف تحقق یافته کشف ان نیست. گاه شما از وجود دود پی به آتش میبرید و گاه از وجود آتش پی به دود. اگر از وجود دود به آتش پی بردید، یعنی کشف کرده این علت را به واسطه معلول، از این تعبیر میکنن به کشف انی، کشف علت به واسطه معلول، کشف انی با همزه و نون مشدد. لیکن اگر به واسطه آتش کشف دود و کشف حرارت مثلا کردید، به این کشف کشف لمی میگن، چون کشف معلول است به واسطه علت. واضح شد؟ کشف علت به واسطه کشف معلول، کشف این نیست. کشف معلول به واسطه کشف علت، کشف لمی است. اگر ما احکام رو بر پایه ملاکات کشف بکنیم، چه نوع کشفی است؟ کشف لمی است. و این نوع کشف محل هشدار فقهاست، چون راه به خطا زیاد میبرد. ممکن است فعلی واجد ملاکی باشد، لیکن لزوماً حکم این فعل به تبع این ملاک پدید نمی آید. ممکن است ملاک دیگری در این فعل وجود داشته باشه که غلبه کند بر ملاک پیشین و وضعیت حکمی فعل رو تغییر بده. این واقعیتی است. خیلی از افعال برای انسان لذیذند و از این جهت محل تمایل آدمی، اما ممکن است در این افعال جهاتی وجود داشته باشه که باعث نفرت آدمی شود، باعث تنافر طبع آدمی گردد، مثلا به حال آدمی مضر باشه.
ملاک و مصلحت و مفسده میدونید، یا مصلحت و مفسده یا
غالبه یا محضه. لذا ما در بحث‌های اصول همیشه میگیم احکام تابع ملاک غالب افعالند، نه ملاک. میگیم ملاک غالب، یعنی اون ملاکی که سایه بر سایر ملاکات افکنده و غلبه بر همه ملاکات یافته و در فرایند کسر و انکسار ملاکی مسلط بر فعل شده. چون ممکن است گاه مصلحتی باشد و مفسده ای در این کسر و انکسار، هر دو از بین بروند، حکم به اباحه کند شارع مقدسی که تابع ملاکات افعال است در مقام تشریع، یا ممکن است در این مصلحت و مفسده موجود در فعل مصلحت بچربد، اما در فرایند کسر و انکسار اون چنان دیگر از مصلحت چیزی باقی نماند که حکم به الزام این فعل شود، نهایت حکم به استحباب این فعل از سوی شارع مقدس، از سوی مولای تابع ملاکات صورت گیرد. همینطور برعکس ممکنه مصلحت علارغم این که با مقصده فعل درآمیخته است، همچنان قوی و قدرتمند باقی بماند، که مولا رو به الزام عباد به فعل وادار. به هر حال باید دید در نهایت ملاک غالب در این نزاعات ملاکی موجود در قالب افعال چه چیزیست. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه در کتاب فرائد الاصول از کشف لمی احکام، یعنی کشف احکام بر اساس کشف ملاکات سخن گفتند و به نحو بلیغی اصولیان رو، فقها رو از این عرصه هشدار دادن، انذار دادن. نگاه کنید فرائد الاصول رو جلد 1 صفحه 64، تنبیهات قطع تنبیه دوم، تنبیه دوم، 4 تنبیه در کتاب رسائل برای قطع آمده، انتهای تنبیه دوم عبارتی است که محل عنایت حقیقی شو میگه اینجا و اول مسئله اشاره کرده این که جایز نیست خوض برای استکشاف احکام دینی در مطالب عقلی، اینکه کسی ورود کند، خوض کند در مطالب عقلی برای کشف احکام دینی. بعد توضیح میدهند، بخونم عبارت رو: وقت اشرنا هنا و فی اول المسئله الى عدم جواز الخوض لاستکشاف الاحکام الدینیت فی المطالب العقلیه. ورود عمیق در مطالب عقلی به منظور کشف حکم دینی. منظورش چیه؟ والاستعانت بالمطالب العقلیه فی تحصیل منات الحکم والانتقال من منات الحکم الى الحکم على طریق لم، على طریق لم، به نحوه لمی کسی بخواد این عرصه رو در حوزه استنباطی خود تدارک ببینه. ایشون معتقده که این جور ورودها کار رو به طغیان آدمی علیه تعبدیات وامی دارد، علیه نقلیات و احکام توقیفی وامی دارد. کسی که دمادم به عقلیات سرکشی کند و از اون طریق بخواهد حوزه احکام ورود کند، دیگر در مقابل احکام توقیفی انعکاس یافته در نصوص کرنش ندارد. مثالی هم به عوان ابن تقلب میزنند در اون حدیث معروف که در واقع دیگه قطع انگشتان زن سخن میگفت که اگر 3 انگشت قطع شود 30 شطور باید دیه دهد و اگر 4 انگشت قطع شود 20 شطور. بر همین اساس عوان استعجاب میکرد حکم خبری رو که بهش رسیده بود که چطور میشود مجازات قطع 4 انگشت کمتر از قطع 3 انگشت باشد. حالا فارغ از بحثایی که اینجا می شود گفت و بحثی که ذیل این حدیث می شود داشت، این هشدار وجود داره که از این طریق اگر بخواهیم ورود کنیم شاید راه به جایی نبریم، یا لااقل محل هشدار بزرگان باشه. شاید فعلی از یک جهت ظلم به عباد محسوب شود، اما از جهات دیگر ای بسا ملاک غالبی باشد که وضعیت حکمی فعل را تغییر دهد، حکم دیگری برای فعل به دنبال داشته باشد. بنابراین ما از طریق عقل نظری نمیتوانیم راه مطمئنی به قاعده عدالت بیابیم. نهایت قاعده عدالت بر مبنای عقل نظری به سان معیدی خواهد بود در حوزه احکام. هر جا شما در فعلی مصداقی از عدل یافتید، میتوانید مدعی ملاک وجوب، مدعی ملاک وجوب در این فعل شوید. لیکن از ملاک وجوب به وجوب رفتن قدری دشوار. اما اگر بخواهیم بر مبنای عقل عملی در استدلال عقلی بر قاعده عدالت ورود کنیم، بر مبنای عقل عملی، خدمت عزیزه عرض کردم که گاه بر مبنای عقل نظری گاه بر مبنای عقل عملی می شود برای استدلال عقلی و قاعده عدالت سخن گفت. اما اگر بخوایم بر مبنای عقل عملی ورود کنیم، از این حوزه وارد استدلال شویم، خب دوستان می دانند که عقل عملی در واقع دو حکم دارد، یک حسن، دو قبح. هرگاه ادراک کند فعلی مما ینبقی فعله، عملی شایسته انجام است، هرگاه به این نکته راه یابد حکم به حسن فعل کرد، و هرگاه درک بکند که عملی مما لا ینبقی فعله یا مما ینبقی ترکه، دو جور تعبیر میکنند اهل معقول. اگر بدین سان راجع به عملی حکم میکند، ادراکی کند، فالواقع به قبح فعل حکم کرده است، عمل را تقبیح نموده است. آیا می شود بر این اساس استدلال کرد بر قاعده عدالت یا خیر؟ واقعیت این است که فقها، نگم فقها بگم اهل معقول، اهل معقول حسن و قبح رو یا همون احکام عقل عملی رو بر سه قسم می دونند که دانستنش خالی از لطف نیست. بر سه قسم: یک ذاتی، دو اقتضایی، سه اعتباری. شد چند قسم؟ سه قسم: ذاتی، اقتضایی و اعتبار. اما حسن و قبح ذاتی چیست؟ حسن و قبح ذاتی در مورد افعالی به کار می رود که خود فعل به ما هو علت تامه حسن یا قبح باشه. خود فعل به ما هو علت تامه حسن یا قبح باشه. طبیعی است که علت تامه هیچگاه از معلول جدا نمی شود، بنابراین هیچگاه فعل از حسن یا قبح جدا نخواهد شد. هر مصداقی از این فعل حاصل آید محکوم به حسن یا قبح است.
دور نمی شود استاد، شما میگی حسن و قبح ذاتی، فعل چیه؟ میگی علت تامه
میشه برای حسن و قبح. نه، در واقع عرضم اینه که حسن و قبح ذاتی ریشه در ذات فعل دارن. چون این تعبیر رو در ذهن خود ثبت کنی، ریشه در ذات فعل دارن به این معنا که
ذات فعل چی باشه؟
فعل به ذات خود علت تامه حسن یا قبح باشه. جو دوره ذات فعل غیر از حسن و قبح، حالا در بحث بعدی خواهم گفت که حسن و قبح به چه ملاقی است.
چه فعلی حسنه، چه فعل قبیحه؟ میگید ذاتش حسن باشه، ذاتش قبیح
باشه. خب بله، چه اشکال داره بگیم چرا این فعل حسن است یا قبیح است؟
ذاتش.
میگیم به جهت ذات.
حسن تشخیصش از کجاست؟ ذاتش.
حالا تشخیص خواهم گفت، اتفاق اوغلا یا ملائمت با طب، حالا بحثش میاد. ببین اینجا سخن از شناخت حسن و قبح نیست، نمیخوایم از راه تشخیص حسن یا قبح سخن به میان بیاریم. سخن از این است که حسن و قبح ریشه در ذات فعل دارد، ریشه در ذات فعل، نه عامل خارجی، نه عنوان عارض، یعنی هیچ یک از عناوینی که منطبق بر این فعل میشود تأثیری در اتصاف فعل به حسن یا قبح ندارد. مثالی که برای این قسم میزنند اتفاقا کاملا همین مثال محل بحث ماست. معتقدند عدل ذاتن حسن است و ظلم ذاتن قبیح، حسن و قبح. عدل و ظلم حسن و قبح ذاتی است، یعنی ذات عدالت اقتضاء انبقاء فعل دارد و ذات ظلم خواهان انبقاء ترک، شایستگی ترک. در مقابل دو قسم دیگر هم هست: حسن و قبح اقتضایی. حسن و قبح اقتضایی این در کجاست؟ در جایی که فعل، ذات فعل، علت تامه حسن یا قبح نیست، لیکن مقتضی حسن یا قبح است. مقتضی به بخش عمده علت گفته میشه، به بخش عمده، به معظم اجزاء علت گفته میشود، به این میگن مقتضی. منتها هر مقتضی برای نیل به مقتضا، یعنی برای نیل به اثر، یا به تعبیری برای نیل به معلول، محتاج آن است که شرطی را واجد باشد یا مانعی را مفقود باشد. آتش و سوختن، آتش بخش معظم علت سوختن شیه که گاه ما اصلا بسنده می کنیم به ذکر آتش در مقام بیان علت سوختن. چرا سوخت؟ این چون آتش بود اونجا. منتها همین آتش برای اینکه نائل به سوختن بشه باید شرطی رو داشته باشه به نام مجاورت. تا چیزی در جوار آتش نباشد نمی سوزد. باید مانعی رو فاقد باشد به نام رطوبت مثلا. مادامی که رطوبت هست سوختنی در کار نیست، آتش به سوختن نائل نمی شود. از این نوع حسن و قبح تعبیر می کنند به حسن و قبح. پس خوب دقت بکنید، در حسن و قبح اقتضایی به سان حسن و قبح ذاتی فعل میل به حسن یا قبح، یا به تعبیر بهتر ذات فعل میل به حسن یا قبح دارد، لیکن علت تامه نیست، باید شرطی وجود داشته باشه یا مانعی مفقود باشه. مثالی که برای حسن و قبح اقتضایی میزنند مثال صدق و کذب. مثال صدق و کذب، معتقدند که صدق مقتضی است به ذات خود و حسن را، منتها به شرط اینکه مانعی بر سر حسن صدق نباشه. گاه صدق مضر به حال مثلا مؤمنی است، مضر به حال مؤمنی است، همین اضرار به حال مؤمن جهت مقبهه، تعبیر شیخ انصاری و بعضی از بزرگان، جهت مقبهه صدق میشه و حکم نهایی صدق رو از حسن به قبح میبره. پس صدق اقتضاء حسن دارد لولا المانع. کدوم مانع؟ اضرار به غیر، اضرار به غیر. این از این. در مقابل صدق کذب، ذات کذب اقتضاء قبح دارد، تمایل به قبح دارد، مگر اینکه مانعی بر سر این اقتضاء قد علم کند و جهت محسنه نسبت به کذب به حساب آید، جهت حسن بخش در مقابل اون جهت مقبهه که جهت قبح بخش. مثلا کذبی مصلح ذات البین باشد، اصلاح ذات البین کند، دو نفر رو، زن و شوهر رو به هم آشتی بده، پدر و پسری رو، مادر و دختری رو آشتی بده، فی نفس کذب اقتضای قبح داره، اما حسن اصلاح ذات البین که حالا هم مصداق با کذب شده است باعث شده است که قبح کذب ستانده شود.
در ظلم استاد اینجوریه، در ظلم میتونه یه عنوان ثانوی بیاد که اون ظلمه حسن.
مدعا همینه که اصلا ممکن نیست مصداقی از ظلم متصف به حسن بشه. ظلم به هر شکل و فرمش محکوم به قبح. یه همچین مدعایی در قضیه است.
چون امکان هست یک فعل هم ظلم باشه هم عدل باشه،
هم ظلم باشه هم عدل، من به ذهنم نمیرسه که مثلا قهر دو باشه. نه صرف دو متضاد در از زدان لا یجتمع
نسبی شاید بعد از بیان صحبت شیخ فرموده که یک فعل از جهاتی ظلم میتونه به عباد محسوب بشه از جهات ملاکات.
خوبه، اینم باز نکته ایست که ما در ادامه شده
مثلا تخریب خانه ها برای ایجاد اتوبان برای مصلحت عمومی هم ظلم هم عدل.
خوبه، حالا بذارید بحث رو کامل بکنیم، سوالات رو داشته باشید، وقتی بحث کامل شد و تک به تک به این سوالات خواهیم پرداخت به حول قوه الهی. که دوستان سوال میپرسن نشانه خوبی است، بحث رو اگر روشن بیان کنید به پرسشگری منتهی میشه، اما اگر مبهم بیان کنید همه نگاه ها مبهوت به شما دوخته خواهد شد، احدی پرسشی نخواهد پرسید، سوالی طرح نخواهد. این واقعیتی است که ما تجربه داریم در طی سالها تدریس و یافتیم که برخلاف اون شاید پندار اولیه بحث های واضح بیشتر چالش برانگیزند و سوال خیزند و بحث های مبهم. بسیار در واقع رفقا اینجا یک نوع تزاهمی رخ میده، تزاهمی رخ میدهد میان عناوین حسن و عناوین قبیح، تزاهمی رخ میده. در مثال ما تزاهمی رخ میدهد بین حسن صدق و قبح اضرار به غیر، یا تزاهمی رخ میده بین قبح کذب و حسن اصلاح ذات البین. و اگر معتقد میشیم که صدق محکوم است به قبح در فرض اظهار یا کذب محکوم است به حسن در فرض اصلاح، اگر هم چیزی معتقدیم فی الواقع معتقدیم که اون عنوان مزاحم از حیث حسن و قبح در مرتبه اقواست که میتواند حسن و قبح صدق و کذب و تحت شعاع ببره.
حسن
و
قبح مال عنوانه نه مال ذاته.
نه دیگه، در واقع اینجا دو فعلن، دو عنوان فعلی هن که در یک مصداق اجتماع یافتن، دو عنوان فعلی افعال عناوین مصادیق خارج.
مثلا شرب ما یا شرب خمره فعل اسمش اینه، حقیقتش همه، حالا شما یه عنوانی میارید توش میذارید که مثلا این حسن،
یک مصداق خارجی میتونه ده ها عنوان فعلی بگیره، اشکال نداره، میتونه این شرب الماء باشه، میتونه افطار صوم باشه، همین میتونه قصد باشه مثلا از این جهت که مال غیره، همین شرب الماء میتونه چندین عنوان از عناوین افعال برش انطباق پیدا کنه. مثلا فرض کنید شیء استوانه ای، شما میتونید از بالا نگاه کنید بگید دایره است، از پهلو نگاه کنید بگید مستطیله، عناوین مختلفه و این شیء صادق است. کدام یکی اصلی فرعیه، این یک مبحثی است که من خیلی با شما همراه نیستم. به هر حال هر کدوم از عناوین فعلی خودشون اقتضایی دارن. خب حالا آخرین قسم از حسن و قبح، حسن و قبح چیست؟ اعتباری یا بالوجوه و الاعتبارات تعبیر میکنن، بالوجوه و الاعتبارات. این درجایی است که فعل به ذات خود به ما هو و هو به تعبیر هیچ تمایلی حتی در حد اقتضا نسبت به حسن یا قبح نداره، هیچ تمایلی حتی در حد اقتضا رسالی، کاملا خونساست. مثل همین مثال شرب الماء، شرب الماء نسبت به حسن یا قبح هیچ گونه اقتضا، هیچ گونه تمایل کششی نداره، اما به اعتبار اون عنوانی که اون عنوان فعلی ثانوی انطباق یافته بر شرب الماء خارجی، به اعتبار اون متصف به حسن یا قبحش، متصف به حسن یا قبحش. همین شرب الماء اگر مثلا در صوم واجب صورت بگیرد، افطار صوم فریضه به حساب آید، همین چون عنوان معصیت بر آن منطبق می شود، این وجه برش انطباق پیدا میکنه میشه قبیح. حالا اگر همین شرق الماء معنون به عنوان حفظ نفس شد، یعنی مصداق حفظ جان در وقت آتش شد، برعکس عنوان حسن برش انطباق یافته است و به واسطه حسن حفظ جان متصف به حسن خواهد شد، اینجور حسن و قبح ها رو تعبیر میکنن به حسن و قبح اعتباری یا بالوجوه والاعتقاد. معتقدن بزرگان ما که حسن و قبح عدل و ظلم ذاتیه و در بالاترین مرتبه حسن و قبح، حتی در بعضی از تعابیر هست که حسن و قبح عدل و ظلم پایه تمام حسن و قبح های عالمه و تمام حسن و قبح ها به حسن و قبح عدل و ظلم باز خواهد گشت، مطلبی که بعضی بدان ادعا دارند. خب فی الجمله همین مقدار رو از ذهن داشته باشند تا قدری در این حوزه بیشتر بحث بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.